مؤسسه عصر بیان معنوی تقدیم می کند.
جلسه پنجم، اسلام همان تسلیم است، حد اقلی یا حد اکثری. تهران، دانشگاه شریف، ایام فاطمیه.
70 دقیقه.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا و اللعن الدائم على اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. ما در این چند جلسه درباره مفهوم اسلام و معنای تسلیم بودن با هم گفتگو کردیم و بنابر روایت شریف که می‌فرماید الاسلام هو تسلیم، گفتیم معلومه که نام دین ما رو اسلام قرار دادن به این دلیل که ما باید تسلیم پروردگار عالم باشیم. بعد گفتیم که این تسلیم بودن حد معنای حد اقلی داره و معنای حد اکثری. معنای حد اقلی تسلیم این است که انسان یا به دلیل شدت منطق و عقلانیتی که در دین هست تسلیم دین بشه، ولی با دین ارتباط روحی عمیق برقرار نکرده باشه، و یا معنای دیگری که میتونیم برای این تسلیم حداقلی در نظر بگیریم به خاطر تأمین منافع خودش در جامعه مسلمان ها میبینه که مجبور مسلمانی کنه و الا تأمین نمیشه نیازهاش، مجبور مسلمانی بکنه. ما اسم این رو نفاق هم نمیگذاریم. بالاخره بعضی ها خیلی ظلم پذیرن، حالا ظلم کلمش به جا نیست، زور پذیرن، حرف زور میپذیرن خیلی راحت، وقتی میبینن که آقا اقتضاء جامعه اینه که بیان مثلا دینداری کنن، میگن باشه، درد سر نداریم، ما حالا کنکاش بکنیم و تکاپو بکنیم، بخوایم وضع خودمون رو یا جامعه رو تغییر بدیم. اینا رو بهشون میگن مسلمان های حد اقلی. مسلمون حد اقلی بودن هم برای فرد خوبه، هم برای جامعه. برای جامعه خوبه چون ضرر نمیزنه به دیگران، بالاخره داره رفتارهای به ظاهر اسلامی انجام میده، باطنش به خودش مربوطه. برای خودش مفیده چون داره تسلیم امر خدا میشه و اون شرایط رو میپذیره، فطرتش فرصت شکوفایی پیدا میکنه. بسیاری از کسانی که تسلیم میشن زورکی یا غیر عمیق، غیر مؤمنانه، اینها به مرور فطرتشون شکوفا خواهد شد. شما منافقین محترم رو بگذارید کنار، بسیاری از مؤمنین همینجوری رشد میکنن. بعد اومدیم گفتیم که تسلیم در معنای حد اکثری در دو چیزه، یکی در تقدیر و دیگری در تکلیف. در تکلیف انسان تسلیم باشه، یعنی کل دستورات خدا رو بپذیره، نه اینکه حالا همه رو اجرا کنه، اگرم اجرا نکرد لااقل قبول کنه معصیت کرده و عذرخواهی کنه، شرمنده باشه، استغفار کنه. بنای بر تسلیم به اوامر الهی داره از صمیم دل، این آدم تسلیم تکلیف پروردگاره. اینو زیاد البته توضیح ندادیم جلسه قبل، ولی تسلیم بودن به تکلیف در اوج به معنای حد اکثری یعنی این که انسان کم کم یه چیزی از حکمت دستورات الهی هم بداند. اگر از حکمت دستورات الهی خبر ندارد، لااقل صمیمانه اصل فرمانبری را بپذیرد، بداند که من رشدم، سعادتم، شکوفایی استعدادهایم، نورانیت وجودم در گروه این است که امر مولایم را و اوامر او را اجرا کنم. این رو حکیمانه بفهمه و این رو عمیقاً از صمیم دل دوست داشته باشه. یکی میگه آقا من چیکار کنم نمازم خوب بشه؟ گفتم سعی کن نماز خوب نفهمیده بخونی. واقعا یعنی چی؟ گفتم شما، من و شما معمولاً سعی میکنیم نماز رو بفهمیم تا خوب بخوانیم، اسرار نماز را بدانیم تا عاشقان نماز بخوانیم، در حالی که نماز طوری طراحی شده که اسرارش رو ندانسته انسان اون رو عاشقانه به جا بیاره. یعنی آدم هر لحظه به خودش میگه خدایا چقدر قشنگه، من که نمیدونم دارم چی کار میکنم، ولی خیلی دقیق حرفای تو رو گوش میکنم، قبولت دارم، عنوان فرمانده خودم میپذیرمت. خدایا اگر من میدانستم اسرار نماز رو که هر لحظه ای از نماز چه فائده ای مشخصا برای من داره، نمیتونستم نماز رو این گونه مخلصانه به جا بیارم. اما الان که نمیدونم اسرار این پیچیدگی های نماز چیست، مخلص تو هم که عاشقان این عملی را که نمیدانم چیست و چگونگیش چرا این گونه است، این گونه شده است، رو صمیمانه میخونم. آدم دوست داشته باشه فرمان ببره از خدا. تکلیف، در تکلیف انسان به اوج تسلیم برسه، یعنی لذت ببره از دستور اجرا کردن، شاد بشه، بهش دستور میرسه شاد میشه، حتی اگر خطا هم میکنه ها، ولی ناراحت بشه از این که چرا دستور اجرا نکرد. یه سری رو اینجا عرض بکنم که حالا شما نشنیده بگیرید. بعضیا خیلی چک و چونه میزنن چرایی و فلسفه احکام الهی رو بدونن. خیلی خوبه انسان بدونه. من حالا فائده خوب بودن و فائده دانستن و ارزش این دانستن رو هم عرض خواهم کرد. ولی بعضی ها علت این که دوست دارن فلسفه احکام الهی رو بدونن اینه، برای اینکه نفسشون اهل بندگی نیست، میخواهن راهی برای فرار پیدا کنن. چون از فرمان پذیرفتن خوششون نمیاد، دوست دارن تمام فرامین الهی رو معقول ببینن. یا زور نگو، ببین من حرف زور نمیشنوم، بگو من خودم بفهمم فایدهش چی انجام بدم. خب من بگم تو فایدهشو بفهمی بعد انجام بدی، رابطت با من چی میشه؟ هیچ، شما برو بمیر، فوت کن، تو چی کار دارم بفهمم کار درسته میکنم؟ این عبد مولا کجا رفت؟ اینو داشته باشیم. ولی از اون طرف من فائده دانستن فلسفه احکام الهی رو هم عرض بکنم. اگر تو دانستی نماز برای دیسک کمر نگرفتن مفیده، وضو برای سرشاخک های بسیاری از عصب هایی که به مغز پیام خنک های این آب را میرسانند از نظر پزشکی مفیده، رو به قبله ایستادن در مغناطیس بدن تو نمیدونم چه میکنه، به این جزئیات همه رو دانستی، ولی گفتی خدایا به خاطر بندگی تو این کارها رو میکنم، ولی من اینقدر اهل اهمیت دادن به وجود خودم نبودم، این خیلی عالیه. یعنی من هم فائده دانستن فلسفه احکام الهی رو تا اونجایی که مقدوره عرض کردم و ازش تقدیر کردم، هم این که اگر ندانستیم هم اشکالی نداره و چقدر قشنگ میشه اونجوری بازم عبادت کرد. شما دوست دارید بدونید چرا باید این کارا رو انجام داد، چرا حجاب، چرا این دستورات. خب ابی نداره، بدونید که خیلی بهتره، اصلا از ندونید بهتره. ولی چرا میخوای بدونی؟ برای اینکه میخوای خلوص عارفانه داشته باشی، از خلوص عوامانه در بیای. باریکلا، شما فکر میکنید ابوالفضل عباس کنار نهر علقمه میدونست که داره میره و باب الحوائج میشه یا نمیدونست؟ بفرمایید. میدونست یا نمیدونست؟ میدونست. میدونست دیگه اخلاصش چجوری به هم نمیریزه؟ اخلاص قشنگیش به اینه دیگه، بدونه و اخلاصش به هم نریزه، این اوج اخلاصه. ندونه که میشه اخلاص عوامانه. شما فلسفه احکام الهی رو بدون، بعد مخلصانه عبادت کن، بگو خدا یا فقط به خاطر تو، و خدا به دلت نگاه بکنه ببینه واقعا دل تو فواید بیشمار آن را برای خودت نمی بیند، دل تو آنها را نمی بیند. این اخلاص عارفانه است، خیلی قشنگه. اوج تسلیم به تکلیف الهی اینه که دوست داشته باشی اصلا دستورات الهی رو اجرا کنی، دنبال دستور بگردی، عشق بکنی دستور اجرا میکنی، احساس میکنی وقتی دستور اجرا میکنی رابطه بین عبد و مولا استحکام پیدا میکنه، حقیقت عبودیت تحقق پیدا میکنه. این میشه اوج تسلیم، اوج اسلام و مسلمانی کردن در تکلیف. اوج تسلیم در تقدیر رو هم دیروز بحث کردیم. اوج تسلیم در تقدیر این بود که ما هرچه بلا سرمون اومد بپذیریم، اگرچه موظفیم در این راه هرچه بلا میتوانیم از سر خود دفع کنیم، خلاصش. بعد گفتیم موانعی وجود داره برای اوج تسلیم. مانع تسلیم شدن در تکلیف، تکالیف سیاله. یه دفعه خدا تکلیف رو تغییر میده، آقا شیرازه نظامات درونی روح انسان به هم میریزه. یا مانع تسلیم شدن در تقدیر به پروردگار اینه که ما در مقدرات خودمون مقصر پیدا میکنیم، یا خودمون یا دیگران رو مقصر قرار میدیم، شروع میکنیم به حسرت خوردن و شروع میکنیم به تسلیم نشدن. خب در این باره مقداری دیروز صحبت کردیم، بحثمون رو ادامه بدیم. در اوج تسلیم شدن برای تکلیف سخنی هست که باید امروز با هم گفتگو کنیم، ولی قبلش یک مقدمه عرض بکنم. میدونید ما علی‌القاعده بحثمون رو از وسط شروع کردیم. اسلام یعنی تسلیم، تسلیم پروردگار بودن، حداقلش اینه، حداکثرش اینه، چجوری موانع رو برطرف بکنیم و چه برکاتی داره تسلیم حداکثری. دیگه از این صحبت نکردیم که چرا باید تسلیم پروردگار بشیم. اصلا چرا؟ اصلا کی گفته تسلیم پروردگار بشیم؟ چه تسلیم تقدیر او، چه تسلیم تکلیف او. اصلا چرا خدا سخت قرار داده است تسلیم شدن را؟ بله تو تقدیر مشکلاتی ایجاد میکنه، برای من سخت میشه تسلیم شدن، بعد میفهمم تسلیم شو تا رشد کنی. چرا این بساط اینجوریه؟ چرا این راه این شکلیه؟ در تکلیف نوسانهایی در دستورات و فرامینی که به من میدهد ایجاد میکند تا مرا بیازماید که آیا من به اوج تسلیم رسیدم یا نه. اصلا چرا تسلیم اینقدر ارزش داره که دیگه نام دین ما هم قرار گرفته و اینقدر هم تسلیم میخوان؟ قبل از این که به این چرا جواب بدم، چند تا چیز گفتیم. هی گفتیم قبلش، گفتیم میخواییم اوج تسلیم بودن در تکلیف رو امروز بحثش رو ادامه بدیم. اوج تسلیم بودن در تکلیف یکیش اینه که دوست داشته باشی فرمان ببری، یکی دیگرش رو نگفتیم که میخواییم بگیم. گفتیم قبل از این که اینو بگیم، بگیم حالا اصلا چرا تسلیم باید بشیم. قبل از این که من این دومی رو هم عرض بکنم که چرا اصلا باید تسلیم بشیم، بگم دعوا سر چیه، نزاع سر اینه ها. الان دعوایی که میخوایم حل کنیم اینه، ظاهرا غرض خوب بودن ما نیست، کار خوب کردن ما زیاد غرض نیست، تسلیم بودن ما غرضه. این چه دعوایی رو میخواییم مطرح کنیم و ببینیم حل میشه یا نه. من یه زمانی ایام جنگ تو جبهه رفتم تو نیروهای ارتشی، همیشه میرفتم سپاه و بچه های بسیج و اینا. یه بار رفتیم تو برادران ارتشی، بعد طلبه بودیم جوان اونجا در میان رزمندگان، بله سربازها ها همسن و سال من میشدن، شاید از من بزرگترم بودن نمیدونم دیگه، حالا توی محدود سنی بودیم. بعد سربازها اومدن پیش من بعد از این مقداری رفاقت تو اون جو ارتش، گله کردن از برخی از برخوردهایی که در ارتش صورت میگیره. به من گفتن که، حالا اینو من میگم بحثمون اینقدر متراکم جلو نره یه قصه بگیم، گفتن که این فرماندهان ما خیلی به ما زور میگن. من میگفتم بابا ارتش قدیم که خیلی بدتر بوده که، این بچه ها قبول نمی کردن بعضی هاشون، میگفتن آخه درسته ما یه سیزایی شنیدیم ولی آخه دستور بی منطق میدن، اصلا فقط قصدش اذیت کردن، آخه این چه طرز برخورده. بعد یکیشون داشت با یه التهابی تو جبهه از دوران آموزشیش نقل میکرد، این مثاله تو ذهن من مونده، گفت ما آموزش نمیدونم 01 بودیم 07 بودیم، آخه اینا هر کدوم کد داره توی ارتش. اونجا یه بیشزار یه درخت هایی بود، فرمانده ما آموزشمون تموم شد، تا جمعه مونده بود، این جمعه مثلا میخواست مرخصی بده و بعدش تقسیم بشیم توی یگانه ها و اینا، اومد فرمانده مقر نگاه کرد ما رو بیکار نتونست تحمل بکنه، اومد گفت تمام برگه های زیر درخت رو پاییز بود همه رو جمع میکنید، یک برگ رو زمین باشه من میدونم. و شما آقا ما شروع کردیم صبح تا شب این برگا رو جمع کردن، چه پدری از همون در اومد، کاش میدون بشیم بلند شو برگ ببر بیار، دست پا خسته دستا مجروح. غروب اومد همه خط شدن، گفت برم ببینم برگ هستن، رفت انقدر گشت تا یه برگ رو پیدا کرد، اومد گفتش که این برگ پیدا شد، فردا تمام این برگه ها رو همون جوری که بود پخش میکنین تا پس فردا همه رو جمع بکنین. خدایا، میگفت همینجوری چند روز مونده بود اینا با ما این کار کرد. من با برخی از فرماندهان صحبت کردم، گفتم بابا آخه دستور منطقی بدید، آخه یه فایده ای داشته باشه، حرف خوبی زدن. گفتن که آقا جنگه، این بچه ها که مثل نیروهای بسیجی همه شهادت طلب نیستن، بچه های خوب تو اون زیاده ولی بالاخره اینجوری که نیست، مهم نیست فرمانده به او چه دستوری میدهد، حسن و قبح ذاتی یعنی ممکنه نداشته باشه دستور، مهم اینه که این دستور اجرا کنه، این عادت کنه، فرمانده بهش میگه بمیر بمیره، فکر مرگ و زندگی نکنه تو جنگ و الا گلوله نمیبره. بعد تو عملیات بلفجر 8 من واقعا اون صحنه های مرگبار توپخونه رو، اینا بچه های توپخونه بودن، میدیدم که تو چه شرایطی زیر بمباران و گلوله‌های دشمن اینا نباید سنگر میرفتن و باید گلوله خالی میکردن، با چه صدای مهیبی و چه وضعیت وحشتناکی. یعنی این رو فرمانده نظامی او اینجوری عادت داده بود که من اگر فرمان دادم فکر نکن بمیر، نیاز ارتش‌های جهان است که اینجوری، لذا ارتش‌های جهان دیسیپلین خاصی دارن، وقتی فرمانده ارتشی فرمان میده مهم نیست تو فلسفه فرمانش رو بفهمی یا نه، مهم نیست آمادگی اجرا رو داشته باشی یا نه، مهم نیست اون فرمانش درسته یا نه، ببین تو فقط باید اجرا کنی، به هیچ دیگه فکر نکن. در ارتش ها آدم ها رو میخوان فرمان بر بار بیارن، در اسلام چجوریه؟ چرا تسلیم بودن اینجا ارزش داره؟ دوباره برگشتیم به همون سوال. گفتم قبل از اینکه جواب این سوالو بدم این مطلب رو عرض بکنم. خب خدا مگه نمیخواد من آدم خوبی باشم؟ یکی از اساتید دانشگاه شما چند ترم باید باش درس بخونی؟ میری پیشش میگه آقا من همه اینا رو بلدم، بیا واسط اجرا کنم. واقعا تو کی خوندی؟ من نابغم. مشکلی هم اگه شما داریم حل میکنم. اون دیگه علل قاعده گیر نمیده، نه تو پادگان هست اینجا، باید بیایی. کلاس آمدن موضوعیت دارد، نه آقا کلاس آمدن طریقیت داشت و این بود که تو به یه نتیجه ای رسیدی. بیا من نمراتو میدم اما رو عدم 20، برو نوش جونت، برو بقیه کارتو انجام بده، من داره که بالاتر رو بر. خدا اینجوری برخورد نمی کنه. بعضی از نادانه ها میگن نماز خدا واجب کرده تا یه وقت ما در نریم از عبادتش. علت وجوب رو البته ما روایت شبیه این حرف داریم، ما یه وقت جای این حرف رو از طرف من نقل نکنید که یه دفعه جسارت بشه به اون روایت. فلسفه وجود رو بی‌لیاقتی انسان ها میدونن. اگر اینجوری باشه نماز شب چرا به پیغمبر اکرم واجب شده؟ جوجه مریدای پیغمبر اکرم نماز شبشون ترک نمیشه. معلومه که پیغمبر نماز شبش ترک نمیشه، ولی خدا بر او واجب میکند. انگار در نفس این فرمان یه حسنی هست، انگار فرمان دادن صرفا طریقیت ندارد، موضوعیت دارد. نه اینکه تسلیم پروردگار بشو تا آدم خوبی بشوی، تسلیم شدن یعنی خوب شدن. غرض این است که تو به اوج تسلیم برسی، نه که کیلو کیلو برداری گونی گونی عمل بار کنی برداری بیر در خونه خدا بذاری، بیا خدا آه اینم از این 10 تا دیگه برات جنا رفتم. و میخواد چیکار کنه خدا؟ خوراک فرشته ها بکنه؟ ما چیکار کنه عمل تو رو؟ به درد کجای عالم میخوره عمل تو؟ خب حالا برگردیم به این سوال، چرا تسلیم بودن موضوعیت داره؟ البته من به شما بگم فرمانهای خدا با فرمانهای فرمانده ارتش که علکی میگفت برگو جمع کن برگو پهن کن فرق میکنه. همه فرمانهاش یه حسن ذاتی دارن، کاری به اونش ندارم. ولی با همه حسن ذاتی که فرمانهای پروردگار دارن یه غرض دیگه اینجا موجوده. اون غرض بالاتر از خوب بودن است و خوب بودن و خوب شدن و کار خوب کردن یکی از نتایج فرعیه. آن حقیقت نابی است که ما باید به دنبال آن باشیم. اون چیه؟ باز قبل از اینکه جواب این رو بدم یک تصور باطل دیگری رو در ذهن شریف شما مزمحل بکنم، اگر قرار گرفته، اگر نه که هیچ. بعضی ها فکر میکنن ما اینجا باید آدم خوبی بشیم، کار خوب کن، کار خوب، کار خوب، 10 تا 20 تا 30 تا 40 تا 50 تا 60 تا 70 تا 90 بعد بینیم اون دنیا. میگن خب اونایی که بچه های خوبی بودن ردیف جایزه میدیم، بشینید اینجا، شما تختتون اینجاست، شما تختتون اینجاست، فرشته ها بیایید عسل بریزید تو کامشون، باریکلا بزن خوب بیاین عسل بخور. این مال امروز، فردا هم میام بده عسل میدم، بچه خوبی بوده اینم پاداش. من کاریکلا موتورشو کشیدم و فکر میکنم ما الان باید کار خوب بکنیم بعد بریم اونجا اجر بگیریم. نه ببینید رفقا، غرض اصلی خلقت ما اینه که سعه وجودی تناسب و لیاقت و ظرفیت پیدا کنیم برای ملاقات خدا، برای نوشیدن خود او، برای مستغرق شدن در خود او، برای بوییدن خود او، برای دیدن خود او، برای فهمیدن خود او، برای با خود او بودن. بهشت و خردریزاش همه حیات خلوته، مثل هتلیه که میری مشهد، هتل آدم در دیوارشو به اصطلاح ناز و نوازش نمی کنه. زری اونجا باید بری، هتل برای اینکه شب بخوابی یه جایی داشته باشی. مرغ جا داره، شما هم هتل داری، درسته؟ بهشت هم هتل است. البته هتلش خیلی باله. یه وقت من بی‌احترامی نکرده باشم باید حسابی تحویل گرفت، چون اون وقت میگن کورباتن محرکه است. خود اون بهشته اصلا یه موی حورالعین رو فرموده است در روایت به سقف آسمان آویزان بکنن. مرد و زن همه از شدت لذت میمیرن. خود اون بهشته چیه؟ ولی خب شما هم اونجا دیگه عرفایید، بعد از اون فشار قبر و اینا دیگه زدی فاز بالا. حالا آقای بهجت با عبادت، ما دیگه با ریاضت در قبر، بالاخره اونجا میتونیم از پس همه حورالعین بر بیایم. وقتی از ملاقات خدا برگردیم حورالعین رو دیگه آشنا نمیبینیم. شما میگه بابا من دورت بگردم، بعد میره شکایت میگه خدا این زندگی من نمیشناسه. خدا میگه این آخه دیروز ملاقات من بوده، این تا یکی دو روز حالش هم اینجوریه، بعدم برو سراغش، کم کم زیبایی های تو رو میبینه، الان دیگه فقط مست خود منه. و هر بارم که میرید ملاقات خدا تازه است، تازه تره، همه حافظتون سر جاشه، همه لذت های قبلی هست، دفعه بعد یک لذت بی نهایت جدید دیگری که نگو. و تا الالعبد این وضع ادامه داره و تازه معنای خدای بی نهایت رو میفهمی. قرار نیست که چهار تا کار خوب بکنی بعدش هم یه خود نخل لوبیا بدم. یا آقا نخل لوبیا بهش دیدفی بهش میشه نخل لوبیا در این نگاه، نگاه سخیف دیگه، بهش هم میشه نخل لوبیا. بیا آقا جون بیا بگی ببر، بیا برو پاداش. نه، قرار اون ملاقات خداست، قرار خودشه، ما رو برای خودش ساخته، ما فقط با او ارضا میشیم، ما فقط با او اقناع میشیم، ما فقط با او آرام میشیم، ما فقط با او لبریز میشیم، خودش پاسخ وجود ماست. پس غرض این نیست که چهار تا عمل انجام بدیم، غرض این است که لایق دیدار او بشیم، ظرفیت ملاقات او رو پیدا بکنیم. خب حالا این ظرفیت ملاقات او رو پیدا بکنیم فلسفه حیات ها، خیلی باید روش فکر کرد. یعنی باید هر روز اینجا شما دهه فاطمیه رو اعلام کنین، 365 روز جلسه میخواییم بگیریم، بعد هر روز در مورد ظرفیت ملاقات خدا صحبت کنین، هر سال اینجوری اینجوری قصه. میدونید دیگه نماز همینه، نماز یاداوری و تذکار لحظه ملاقات با خداست. سر نماز میری بگی چی؟ من یه روزی میخوام خدا رو ملاقات کنم، باید ظرفیت پیدا کنم که خودش رو ببینم. اینا الله اکبر. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. دوباره من یه روزی میخوام برم خدا رو ملاقات کنم و اصلا فلسفه وجودی من برای اینه که خود او رو یه بار ببینم و این یک بار جاودانه است. الله اکبر. السلام علیکم و رحمت الله. اینا دوباره من برای یه روز خدا رو ملاقات، روزی 5 مرتبه این کار رو بکنم. نماز فلسفه‌ش همینه دیگه. ملاقات با خداست. در روایت داره نماز دیدن وجه الله هست. یعنی چی دیگه؟ البته الان ما هیچی از نماز نمیفهمیم. از خودم رو میگم، شما شاید میفهمیم. و نماز تذکار است، خودش ظرفیت ایجاد میکنه. قرص اونه. خوب بودنم اگر سخت شده برای اینه که این ظرفیت سازی در وجود انسان بشه. حالا بریم سراغ سوالمون. تسلیم بودن چرا موضوعیت پیدا کرده؟ بازم قبل از اینکه جواب بدم یه چیز دیگه بگم. یه چیز دیگه چیکار کنم دیگه؟ نمیشه، بحث جلو نمیره. ای نگم. آقا شما اگه آدم متواضعی باشی، اینم از به صورت ژنتیک از مامانت به ارث برده باشی، خدا میگه قبول نیست. تسلیم بودن تو رو در زمینه ای میخوام که ناتوانی، اونجا فشار میارم، امتحان میکنم که بتونی خودتو تغییر بدی. که بتونی به خاطر من منفعل بشی، تسلیم بشی. اون که تسلیم من نبودی، اینه مامانت شدی، هنر نیست. همه بابایا شاخ نمیزنن، گاز نمیگیرن مردمو، فضیلت نیست. هر کیو نقطه ضعفشو پیدا میکنه همونجا شروع میکنه حالگیری تا تو تسلیم بشی. حالا برگردم دوباره بگم این تسلیم بودن چقدر موضوعیت پیدا کرده. اگه تسلیم بودن موضوعیت پیدا نکرده بود، تسلیم پروردگار شدن موضوعیت پیدا نکرده بود، ما تصادفاً و یا نه به دلیل عبودیت به هر دلیل دیگه کار خوبی میکردیم، خدا باید میپذیرفت. ولی خدا اونا نمیپذیره، میگه نه 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 نه، اینا تصمیم من نیستی. اونا طرف روزه نمیگرفت، سحرا بلند میشد، سحری میخورد، خونواده مستعصل شده بودن، بابا تو که نماز که نمیخونی، روزم نمیگه، خب سحری ما رو چرا میخوری؟ بگی بخواب دیگه، بعد افطار بخور، نهارم که میخوری. گفت من نماز که نمیخونم، روزه که نمیگیرم، یه دفعه بگو کافر بشم، سحری هم نخورم دیگه. هر جا جایی خوردم بود دستور خدا رو گوش میداد. این تسلیم پروردگار نیست. در ذات معنای تسلیم پروردگار یعنی حالتو میگیرم. شما داری میبینی به به همه دارن این طرفی میرن به سمت خدا، میگه ای خدا منم اتفاقا خونمون این بره، ما همین بره میشه، خدا پا ما هم حساب دیگه. محمد تو بیا، تو باید کار دارم، تو باید این وری بری الان. میگه بابا خونمون اون بره. خب بله، باید خلافش بدیم. تا من میخوام مقدار تسلیم بودن تو رو به خودم ببینم. تصادفا راحت با اینا یکی شده. آقا از اول بحث، شروع بحثمون بعد از خلاصه سخن، داریم میگیم که تسلیم بودن موضوعیت داره، کار خوب موضوعیت نداره، صفت خوب داشتن موضوعیت نداره. و روش حساب نکنی، خودتو تحویل نگیری، اسمت مامان دود نکنه برات، خبری نیست دا. خوبیات که همش هیچ کدوم حساب نیست، اونا که همجوری خودشون بهت دادن را دستته. امتحانها و موقعیتهایی که تسلیم بودن تو میخواد اندازه گیری بشه، اون اهمیت داره. اون چه کار میخوای بکنی؟ چرا تسلیم بودن موضوعیت داره؟ نه کار خوب، نه صفت خوب، صرفاً موضوعیت نداره. برای اینکه ما تنها در صورتی لایق دیدار رب میشویم که سر جای خودمان باشیم. او مولاست، ما عبد. در تسلیم بودن عبد بودن را تحقق میبخشیم. هرچه عبد تر بشوی لایق تر برای دیدار میشوی. شازده نمیخوان اینجا، یه دونه تو عالم یک کس بیشتر نیست، نام خداست، بقیه چیان؟ همه از دم عبد. تازه اگه آدم حسابشون کنیم و الا هیچ. اونی که میخواد لایق دیدار بشه باید در تناسب با مولا قرار بگیره. مولا یه نفر رو میپذیره، اونم عبده، بقیه نمیپذیره. اصلا بقیه نگه نمیپذیره، خدایا حالا کوتاه بیا دیگه، ناراحت نباشید دیگه، شما چقدر ناراحت میشی، اینشون هم بپذیر دیگه. بابا این وجودن ظرفیت دیدار ندارد. به رضایت و عدم رضایت من به اون معنی که تو تصور میکنی عصبانی شدم یا خوشحالش بشم نیست. بچه یک ماه قرمه سبزی نمیتونه بخوره، رودل میکنه، عجیبه. حالا شما یه لقمه بده، سخت نباش، بالاخره این همه قرمه سبزی داره دور میزی، یه لقمه شم به این بچه بده میمیره. بابا عجیب، این معدش نمیکشه، عجیبه، این چه ظرف زوری داره میذاره به من. اینجا اینجا تعارفه. وجود تو باید بکشه دیدار رو، وجود تو باید بکشه ملاقات رو. حالا معلوم شد ملاقات رو برای چی گفتم؟ ما برای چی ساخته شدیم؟ بعد خدا وجود کیف میکشه برای ملاقات؟ عبد، عبد، عبد به معنای مطلق کلمه. هزار تا کارهای خوبی که کردی از باب تسلیم بودن به پروردگار نکردی، از باب عبودیت نکردی، از باب شازده بودن کردی، از باب رادستت بودن کردی. این انما یتقبل الله من المتقین. تو از روی تبعیت از من اگه کار کردی، تسلیم من اگه شدی، بله عبد شدی، عبد تر بشوید. آیون شما همه عبد هستید، درسته؟ برید زیر آب باران دوش، تر بشوید، بشید عبد تر بشوید دیگه. از ما همین دیگه، داستان زندگی ما اینه، عبد تر بشویم. حالا ببینید چه اون فرایندی که بهت گفتم بگم و اون قسمت دوم بحثو بگم. وای خدای من، آیون عرض بنده رو قبول کردید یا نه؟ معلوم شد دیگه، غرض عبد شدنه به خاطر اون هدف. چون اونجا یه دونه مولاست، بقیه رو میریزن توی ضایعات. اون ضایعات خونه چی بهش میگن؟ جهنم. نه ضایعات نمیگن، یه چیز دیگه میگن، بازیافت. آهان، بازیافت میکنن، بقیه رو میزن بازیافت میکنن. یه عده اونجا برای همیشه میمونن، روغن جهنم میشه گوشت و استخونشون. بعد یه عده هم اونجا بازیافت میشن، تعمیر میشن و بعد میان سیر و سلوک که جای آقای بهجت اینجا سر سجده باید انجام میدن، اونجا تو قعر جهنم انجام میدن. و میاد اینقدر میگه خدای غلط کردم، این عبودیت تو روحش رسوخ میکنه، میگه از جهنمش در بیار بیرون، حالا بده منو ببینه. یه دو جزئیات نریم الان. چرا تسلیم شدن ارزش داره؟ برای اینکه ما برای عبودیت، برای ملاقات خدا آفریده شدیم. ملاقات کیو میپذیره؟ رب، عبد را. پس تسلیم شدن مهمه، نه کار خوب انجام دادن. من تصادفاً کار خوب کردم، من ژنتیک این ویژگی خوبو دارم. اینا رو بریز دور. اینجاها اصطلاح علمی به کار می‌بندن، به کار می‌گیرن، میگن در کوزه بذار آبشو بخور. یعنی چی در کوزه بذار آبشو بخور؟ بعدش فکر کنیم. این خیلی ضرب المثل شده ولی روش من تا حالا فکر نکرده بودم. در کوزه بذار آبشو بخور، یعنی نون نمیشه برات. نمیدونم یعنی چی. بعد اینو تأمل کردیم کجا ضرب المثل شکل گرفته. خب فرایند تسلیم شدن و به اوج رسیدن رو بگم حالا یا نگم؟ بله آقایون، بگم یا نگم؟ بگم. نظر شما موافق؟ تا اینجاش که بد نبود، یعنی مبانی مستحکم شد و معقول به نظر میرسه که، درسته؟ خب همچی که شما در مرحله اول تسلیم شدی، خدا کارتو سخت‌تر میکنه. میگه خب اینا دیگه عادت کردی دیگه، حالا یه کمی سخت‌ترش کنیم ببینیم. دوباره تسلیم میشی، دوباره کارو سخت‌تر میکنه. یا حالا تسلیم بشو، دوباره تسلیم میشی، دوباره حالا کارو سخت‌تر میکنه. چون غرض تسلیم شدنه دیگه، غرض خوب شدن که نیست. خوب شدیم، تموم شد. میگه خب وایس تا بعد بریم بهش دیگه. ملائکه این بذارید اینجا تو آب نمک بخواب ببینیم که عمرش تموم میشه بیاد. نه، هر کاری از حرف من سوء برداشت، ببین از عرض بنده نه سوء استفاده کنید، نه سوء برداشت، نه سوء حازمه دچار بشید، نه سوء تفاهم پیش بیاد. هیچ کدوم. یه ذره عادت کنی به دینداری، دینداری رو در یه مراتبی برای خودت آسون بکنی، مرحله دوم مثل این بازی های رایانه ای. مرحله دوم سخت‌تر میشه یا نه؟ ولی گیم اوور میشی، باید بری عدس سر. میری جلوتر خودت هم میدونی میرسی به مرحله جدیدتر. این همینه، اینا هر رو دست خدا نگاه کردن این کار کردن. آقا اونا عرفا نبودن این بازی ها را درست کردن. باشه، انسانو که دیدن که خدا رو ندیدن، انسانو که دیدن، دیدن این دیگه بازی نمیکنه، ول میکنه، میندازه دور، گفتن یه کاری کنیم همش بازی کنه. انسان اگه مسیر کمالش اینجوری نباشه سر کار نمیره، سرگرم نمیشه. اگه ببینه ما کارمون درسته سخت‌تر میکنه. نه خدایا نه، ما همون بنده لاوبالی شما هستیم، راحت راحت باشیم، برمون کن در خدا. ولی من صریحا راستشو به شما میگم، هر که در این بعض مقربتر است جام بلا بیشترش میدن. نه یا چیکار داریم میای دنبال مسجد و محراب و منبر و اینا؟ اینقدر زندگی ببعیوار راحته؟ ببعیار رو دیدین؟ اینقدر راحت چیکار داری؟ به خدا پیغمبر چیکار داری؟ برو زندگی تو بکن، بی خیال، بیای کارتو سخت‌تر میکنن. چون چی ازت میخوان؟ تسلیم، و تسلیم بیشتر بیشتر. حضرت امام نماز شب خوندن براش راحت بود، گریه کردن براش راحت بود، نگاه کردن به مردم براش راحت بود، یعنی حب مقام نگیردش، او خیلی چیزا دیگه براش راحت بود. خب حالا میریم که سخت‌تر بکنیم کار. ای خدا همینجوری فرایند رسیدن به اوج سخت‌تر شدن تکالیفه. هر که بامش بیش برفش بیشتر. چرا؟ چون غرض تسلیم شدن و به عبودیت رسیدن. خب در این مسیر سختی‌های ضابطه ای دارن. من دیگه فرصت زیاد نیست اصل بحث رو مطرح کنم، بعد آیات و روایاتش دیگه بمونه برای وقت دیگه. خودتو میکشی. دیروز عرض کردم تسلیم فرمانهای ثابت میشی، یه دفعه فرمانهای متغیر، فرمانهای به اقتضاء شرایط خاص، فرمانهای سیال پیش میاره که امتحانت بکنه. خودتو تطبیق میدی با چراغ قرمز، یه دفعه افسر راهنمای رانندگی دستور خلاف چراغ قرمز میده، اون موقع شدت تسلیم بودن تو و ضابط من بودن تو مشخص میشه. اگه کفرت در اومد معلوم میشه هنوز شخصیت روحن تسلیمی پیدا نکردی، نظم تو به هم میریزه. خدا دیروز عرض کردم دیگه، درسته؟ آقای این درسته؟ بله. دیروز عرض کردم که آقای بروجردی میخواست بنویسه، چی گفت؟ 30 سال این نماز اول وقت جماعت کار واجبتر پیدا نکرده؟ میشه گیر داده، پس حتما گیر داده به اینکه اینجوری باشه، تسلیم نبوده. تسلیم باشی اصلا برعکس، نه برعکسش، از نماز خونه بری شراب خونه. یه وقتایی باید نظم تو به هم بریزی، آماده باش. تسلیم بودن ملاکه. این یه فراینده که دیروز توضیح دادیم روند سخت‌تر شدنش چیه. اما که اینجا البته باید عبارت دقیق اگه بخوایم به کار ببریم بگیم اما، اما این از اون اما هاست. همچی که اومدی تسلیم پروردگار بشی، تسلیم شده نشده، خدا غیر از شرایط ویژه‌ای که برات پیش میاره که درش دستورات ویژه‌ای متناسب با ناتوانی‌های من و تو برامون ایجاد بکنه، یه کار دیگه هم میکنه. اون چیه؟ میگه حالا تسلیم من شدی کافی نیست، تسلیم ولی منم بشو. یه آدم مثل خود ما میاره بالا سر ما، میگه تسلیمش بشو. امام صادق میگه برو توی آتیش، باید بری، نمیتونی بری، ما میسی باش بحث میکنی. آخه آقا جون آتیش، من چی کار کردم؟ من و زن و بچه هم منتظرن، شما بگید علتشو. آخه به توضیح من حرفی ندارم، میرم، ولی آخه البته میرم، اشکال نداره، میخواید برم، ولی من فقط یه سوال بکنم قبل از اینکه برم. مردشو رو تو ببرن که قصد سوال میکنی، برو دیگه، تو بقیهش چی کار دارد؟ من فکرشو کرده. اینجا کار سخت میشه. بعد از 6000 سال عبادت، خدا به ابلیس فرمود سجده کن به آدم، گفت نمیکشم. فرمود تسلیم من نیستی؟ گفت اینجا نه، جاش برات نماز میخونم. غرض این نیست که نماز گونی گونی تعبیل من بدی، که غرض اینه که تو عبد بشی. حالا عبد بودن من چرا اینجوری امتحان میکنی؟ و کفر آدم در میاد، یا آدمی مثل خود آدم میاد بالا سر آدم، آدم زورش میاد. میفرماید خب بله، این آدم اگه خود به خود اومده بود بالا سرت، زورت باید میومد، تسلیم باید نمیشدی. ولی این آدمو من فرستادم، من میخوام شدت تسلیم تو رو امتحان کنم. برای امتحان شدت تسلیم به پروردگار ولایت پیش میاد. این یک عبارت. عبارت دیگرش هم خواهرشه، خواهر برادران با هم. برای امتحان صداقت ما در تسلیم بودن به پروردگار ولایت پیش میاد، هم برای شدتش هم برای صداقتش. ولایت کار کردش اینه. همه اون بحثی که کردیم، گاهی از اوقات فرمانهای الهی برای این هستن که ضعفهای ما رو مورد رو نقطه ضعف‌های ما بیستن و همونجا ما رو ببینن چقدر تسلیم پروردگار میشیم، تو ولایت هم پیش میاد. لذا ائمه هدی علیهم السلام رسما ما رو ترسوندن، فرمودن قبل از ظهور آماده بشید. در هنگام ظهور شما دیگه در اون تلاطم‌ها و امتحان‌های هنگام ظهور و پس از ظهور نمیتونید برید خودسازی کنید. هرچی از قبل آماده کردی خودتو همونه. اوج تسلیم به چیه؟ اوج تسلیم در تغییری است که برای دستورات پیش میاد. این یک بحث. اوج تسلیم به این نیست، این تازه اولشه. اوج تسلیم به اینه که آدم یه دفعه میبینه یه واسطه میخوره. بحثو ببرم جلو یا نه؟ از این هم جلوتر بریم؟ از این هم سخت‌تر میشه ها، اشکال نداره؟ وقتی که پیغمبر خدا واسطه این ولایت، یعنی خلیفت الله هست، این بازم یه جورایی راحت پذیرفتنش. اما از اون وقت، اما از اون وقتی که این پیامبر برای خودش یه جانشین میذاره، گفت یا رسول الله ولایت تو رو میپذیرم، اما اگه بناس ولایت علی رو بپذیرم، بگو همین الان خدا من مرگ منو برسون، اصلا نخواستی، میخوام جهنم. همونجا هم عذاب اومد نابودش کرد. بحثو ببرم جلوتر. بله، ولایت امیرالمومنین علی علیه السلام رو که خورشید امامته، بازم آدم میپذیره. نوبت به امام حسن و امام حسین که میرسه شل میشه. تمام لشکریانی که برای امیرالمومنین جمع شده بودن از دور امام حسن پراکنده شدن. از این جلوترش برای شما قابل پیشبینی هست میخوام چی بگم؟ بله؟ نه، قابل پیشبینی نیست. شما یه چیز دیگه میخوام بگم. اونی که میخوام بگم اینه. ببینید، شما میخواد بگید که سخت‌تر اونجاییه که از ولایت ائمه هدی میاد به عهده نایبش قرار میگیره، درسته؟ اما اون چیزی که من میخوام بگم، میخوام بگم این سختی حقه. چرا؟ ایشون که معصوم نیست، اگه اشتباه کنه چی؟ من با همه ولایت گریزان عالم هم نوا شدم الان. خب حالا اونجایی که ولی فقیه اشتباهی بکنه، من که حرفی نزدم که، من مقابل فرمایش شما که چیزی نگفتم، من دارم به سمت فرمایش شما حرف میزنم. شما میگید که اگه ولی فقیه گناهی بکنه از ولایت ساقط میشه، درسته؟ من چی گفتم؟ من گفتم ایشون که معصوم نیست، من در بس بپذیرمش. شما در جهت تایید بنده حرف زدید دیگه، یعنی شما فکر کنید من میخوام اینو نگم، یعنی برعکسش بگم. من هم همین دارم میگم. این بود که گفتم نه پیشبینی نمی کنید من چی میخوام بگم. پذیرفتن ولایت غیر معصوم یه مانع داره، اونم این که ایشون عصمت که نداره، که این احتمالی که شما فرمودید یکیش درسته؟ بله. حالا میگید باید تسلیم بشی. خدا ببین دیگه این دفعه قانونی نمیشه زیاد تسلیم شده. ببین حالا ما که اگه معصوم باشه که در بس نوکرشیم، تو راهی هم سوار نمی کنیم، ولی خلاصه بالاخره دیدید که برادرمون چی فرمودن، باید مراقب باشی. مردم هم معمولا چی میگن؟ مردم نه، بعضی ها میگن خب ایشون که معصوم نیست، اگه یه گناهی بکنه از ولایت ساقط میشه، پس ما مراقب باشیم ببینیم که ایشون مبادا از ولایت ساقط باشه. ما هر موقع دستور سختی ایشون داد ما میگیم چی؟ نکنه الان از ولایت ساقط شده باشی، راه در رو برای خودمون باز میکنیم. میگه بابا او اگه بلا شد گناه کبیره بکنه، میگه بالاخره تشخیص تو من قبول ندارم، دعوا میشه دیگه. شما قبول میکنید من این پروژه رو تا همینجا تعطیلش بکنم؟ میگم خدا یاد دیگه این قسمت پیچ داره، اینو اما نخوا، تسلیم به امام معصوم در بس، خدمتتون هستیم. آدم خیالش راحته ایشون معصومه، ولی غیر معصوم چون یه پیچ فنی داره که اشکالش هم درسته، الان فرمودن از امام فرمودن درسته، بالاخره اینجا نمیشه دیگه، من باید مراقبت بکنم از اینکه ایشون اشتباه نکنه، من تسلیم کسی بشم که اشتباه نکنه، اشتباه ممکنه بکنه، گیج میشه آدم. هر که در این بعض مقرب تر است جام بلا بیشترش. ببینید ما به چه امتحانی گرفتار شدیم. پاسخش چیه؟ این پاسخ رو دوستان ببینن نظرشون چیه. پیامبر گرامی اسلام وقتی از مکه آمدن بیرون پس از فتح مکه، یه جانشین توی مکه گذاشتن. ایشون علی ابن ابی طالب نبودن ها که امام معصوم باشن، قبول آقا؟ پیامبر اکرم وقتی برای ایشون حکم نوشت، حکم ولی فقیه نوشت، فرمود ایشون به شما فرمان میده، باید تسلیم امر او باشید. ایشون در فرمانی که به شما میده از من بنا نیست نظر بگیره با من مشورت کنه تا شما مطمئن باشید حرف ایشون حرف خداست، حرف منه، اطاعت کنید. شما باید در بس اطاعت کنید، بقیهش هم به شما ربطی نداره. ایشون هم من میدونم معصوم نیستن، تحویل گرفتید؟ اولین ولی فقیه در زمان پیغمبر معصوم هم نبود. شما امتحان خدا رو پس بدید، شما بقیهش چی کار دارید؟ این که میگن ولی فقیه اشتباه میکنه از باب اینی که فرض محال که محال نیست، ولی اون فرض محاله، اون در تکلیف تو تغییر ایجاد نمیکنه. اگه اشتباه بکنه همون سوال اجنه است که در مقابل سجده نکردن به آدم مطرح کردن، اون تو به اونش چی کار داری؟ پیغمبر بود فرمود ایشون نباید بیاد با من مشورت کنه بعدم به شما حکم بده. وقت پس فردا کسی تو شهر من چند هزار نفری مکه بلند نشه بگه که آقا کجا معلومه نظر پیغمبرم همین نظر شما باشه؟ اینجوری شهر به هم میریزه. در حالی که سه روز طول میکشید ایشون میتونست بره از پیغمبر سوال بکنه برگرده، یه پیک بفرسته آقا اینجوری شده، برو سوال کن ببینیم چیکار کنیم. پیغمبر خودشون بودن. بعد امام سجاد علیه السلام میفرمایند در تمام طول مدتی که ایشون از طرف پیامبر حکمرانی میکرد یک بار هم برای فرمانهای خودش با پیغمبر مشورت نکرد. مردم باید همه تسلیمش میشدن. مگه شرط تسلیم بودن به ولی فقیه اینه که او معصوم باشه؟ و اما بعد، حالا اگه اشتباه کرد چی؟ محال اشتباه بکنه. چرا؟ برای اینکه خدایی که میفرماید تو توکل کن به من تو رو به اسمت میرسونم، این خدا جامعه ای که به خاطر فرمان خدا به ولی فقیه اتکا کرده، به سرخاله ما که نیستش که ایشون، جامعه اصل اسلام به فرمان ایشون اتکا کرده، بعد ایشونو ول کنه؟ من اصلا کلن این خدا رو قبول ندارم. معقول نیست. شما اگه بخوای پیغمبر رو ثابت کنی میگی معقول نیست. قاعده لطف به ما میگه خدا باید بندگانی که حساب میرسد هدایت کند. خب همین قاعده لطف هم میگه خدا بندگانی را که به فرمان او اتکا کرده اند، به یک عالمی که اجمالا تشخیص دادن او برتر است، خدا هدایت میکنه. خود شما تا حالا مخلص بودی ببینی خدا چجوری هدایتت میکنه؟ بعضی ها اسمت رو یه دفعی میرن به تاق عرش میچسبونن. من فکر کنم علی ابن ابی طالب هم برخوردار از این ویژگی نشن. بابا تو خودت میتونی معصوم باشی، فقط توکل کن به من نمیذارم خطا کنی. از این بالاترش رو بگم، تو توکل به خدا بکن، مخلص خدا باش، خطاهات هم به نفعته، کارید نباشه، برو. در دراز مدت میبینی خطاهات به نفعته. امتحان ما برای تسلیم یه وقتی در تغییر فرمان خداست، یه وقتی در ولایت، یه وقتی در ولایت پیغمبره، یه وقتی در ولایت امام معصومه، یه وقتی در ولایت نایب امام معصومه، چیزی که در زمان ائمه هدام رخ داده. شما به بقیهش چی کار داری؟ بهونه بیاری میگم ابلیس بهونه آورد، درسته؟ بهونه بیاری و الا چشم، نظام جامعه به هم میریزه، چیزی که خیلی مهمتره به هم میریزه. شیوه این تسلیم بودن چجوریه؟ شیوه این تسلیم بودن مثل زمان پیامبر توأم با نصیحته. نصیحت یعنی چی؟ پیامبر میخواست یه کاری انجام بده، دیگران نظری میدادن، نظرشون رو میپذیرفت. لذا شما هم به ولی فقیه فهم داری نظر میدی، نظرتو پذیرفت، پذیرفت نظرشون، نظرتو نپذیرفت، بر تو واجب نظر او رو اجرا کنی. بر خود ولی فقیه واجب نظر خودش رو اعلام کنه، حکم شرعیه برای ایشون، مشورتا رو بشنوه بعد نظرش رو اعلام کنه. آقا اینجوری جامعه خیلی آویزونه به خدا میشه. مگه شما طرحی داشتید که خدا دنیا و حیات اجتماعی رو از خدا در بیارید؟ طرحی دارید؟ بدون توکل و ایمان به خدا بشه زندگی کرد؟ دارید بگید دیگه. راه دیگه یه هست؟ شما خواستی از این در بری؟ نمیشد یه جوری بشه که ما استخدام بشیم دیگه روزیمون به خدا وابسته نباشه، دولت بده بعدش هم که بیمه حل مسئله؟ هم تو اشتباه فکر کردی، فکر کردی واقعا روزی با استخدام حل میشه؟ خدا حیات اجتماعی رو یه جوری طراحی کرده، باید به خدا، خدایا توکل به تو. من خب باشه، به من توکل کن، بریم جلو. دقت کنن دوستانی که دو تا فراز رو من تذکر دادم، یکی این که عصمت چیز زیاد بعیدی نیست، خودتو هم میتونی پیدا کنی. دوم، امکان اشتباه برای ولی فقیه رو من منتفی ندونستم، ولی چی؟ برایند نهاییش به نفع جامعه اسلامیه. مثل یه مؤمن متوکلی که خطا بکنه، برایند نهاییش به نفعش خواهد بود. یه پله دیگه بیام پایین دوستان سوال بکنند و وقتم که گذشت ادامه بدم یا ادامه ندم؟ دیگه آقا ولی فقیه هم گفتی دیگه، بعدش میخواد چیکار کنی؟ کار داری منو ادامه بدم یا ندم؟ بابا و مامان محترم و شریف شما اگه یه حرف مفتی زدن باید بگید چشم بابا، در بسیاری از موارد ولایت فقیه و بعضی ها چونه میزنن برای جامعه که اون همه حساسیت داره، جز موارد بسیار حاد و نادر تمام دستورات غلط پدر و مادر رو باید گوش کرد، چون اونی که اون میخواد مسلمونیه. اینو شکم ولایت به این سادگی. مقام معظم ربیع از خودشون پرسیدن که شما از علل موفقیت، گفت خب من استعداد درسیم بالا بود، میخواستم بیام قم ادامه تحصیل بدم، دیدم بابام دلش نیست، گفت من چشمم ضعیف شده پیش من باش، رفتم پیش یه عارفی، ایشون فرمودن که شاید خدا همه چیزی که تو قم میخواد بده در اجرای دستور بدر بد بده. کم نبوده اینجوری. چون اون چیزی که اون میخواد تسلیم بودنه، وقتی که تسلیم بودن رو با واسطه قرار میده آدم به اوج میرسه. اون دو تا سوال رو تستی بپرسید من جواب بدم برم. منصوب لازم نیست باشه. بله اینجا هم امام زمان، ببینید میشه چون عقل قبول میکنه امام زمان تبعیت از ولایت مطلقه رو بر ما واجب نکرد، بر ما ولایت مطلقه فقیه رو از یه فقیه غیر منصوب واجب نکرده باشه و بره پشت پرده غیبت. میشه جامعه نظام پیدا میکنه به صورت دینی؟ شما یعنی این عاقلانه است؟ حداقل عقل هیچ آیه و روایتی نمیخواد. اگر امام زمان رفته باشه پشت پرده غیبت و واجب نکرده باشه تبعیت از ولی فقیه غیر معصوم و غیر منصوب رو، حداقل عقلانیت در این دین وجود نداره، چون جامعه شکل میگیره. ما که به دموکراسی معتقد نیستیم، ما که نمیگیم دموکراسی بهترین راه حله، چون جنایت بزرگترین جنایت هایی که با دیکتاتوری تو عالم رخ نده با دموکراسی رخ داده. ما که احمق نیستیم، دیکتاتوری هم نمیپذیریم، هیچ راه دیگه ای در عالم هم باقی نمیمونه. میشه این راه رو، حالا من نمیخوام بحث عقلانی از ولایت فقیه بکنم، اصلا ما بدون تکیه به هیچ آیه و روایتی میرسیم، بدون اینکه اسم مسلمون باشه میرسیم به اینکه بهترین سیستم برای اداره جامعه ولایت مطلقه فقیهه، با همه این عناصری که توی دین هست. ما در امتحان تسلیمیم، ما در امتحان تسلیم برای ولی غیر معصوم غیر منصوب. مگه پدر و مادر، من دیگه حرف مفت پدر و مادر رو زدم دیگه، شما خیالت راحت بشه دیگه. در اکثر قریب به اتفاق موارد پدر و مادر ولایت دارن. از هوای معده میگه دوست ندارم بری سفر، سفرت حرامه، نباید بری. بابا دیگه، بابا چند درصد ولایت ولی اجتماعی رو داره؟ چند درصدش؟ اینا این سیستم تسلیمه که همجوری قدم به قدم میبره جلو. نکته میخواست شما بگیم چی؟ بله من پاسخشو دادم، حل شد؟ نمیشنم کلمات شما. آها به این معنا دیگه، محال اشتباه بکنه یعنی محاله که جامعه رو ببره به سقوط، و الا به عنوان یه آدم عادی ممکنه یه خطایی بکنه که حتی این خطا در روند تکامل جامعه مفید باشه، مثل اتفاقی که برای امام افتاد. امام فرمود ما اشتباه کردیم، از اول به نهضت آزادی میدان دادیم. ولی هر محلل سیاسی نگاه بکنه ببینه این اشتباه در روند تکامل انقلاب لازم بود. مثل امام حسین که به معاویه نامه نوشت، فرمود معاویه من اشتباه کردم علیه تو قیام نکردم. این سبکیه ها. اون امام معصوم این نامه رو نوشته. بعضی این نامه امام حسین رو براشون میخونیم، سفازشون برق از سفازشون میبره. میگم آقا شما دقیق نگاه کن، عادی نگاه کن. پیامبر اکرم نظری میدادن، یارانشون نظر دیگری میدادن، میپذیرفتن. ولی فاذا عزمت فتوکل علی الله، خدا به پیغمبر. من اینجا گفتم ما به چی توکل میکنیم؟ به توکل. آقا من گفتم یا نه؟ تو روز روشن الان تاریک میشه. گفتم یا نگفتم؟ خدا به پیغمبر معصومش میفرماد تو هم با توکل. فاذا عزمت فتوکل علی الله. توکل ضعیف باشه آدم میگه این یکی دوتا این جنگیرا ببین چی میگن. بعدش هم خدا آدم رو به خودش واگذار میکنه. خدا ما رو به خودمون واگذار مکن، ما رو در اوج تسلیم به خودت قرار بده. خدایا به خاطر همه دل سوختگانی که در این عالم دل به این انقلاب بستن، انقلاب ما رو هرچه سریعتر به قیام امام زمان با همین ولی فقیه غیر معصوم غیر منصوب متصل بگردد. یکی از علم امام میپرسید، گفتم برو بابا تو هم حال ندارم، آدم ندیدی تو؟ میگه امام علم غیب داره. اصلا تو آدم دیدی تا حالا تو عمره؟ هستی تو برداری بیز رو سینی برات؟ آی بهجت رو ندیده اومده میگه از علم امام معصوم صحبت میکنه. آره تو یه آی بهادینی ببین، چهار تا آدم ببین، چجور میشه علم داشته باشه به اون دنیا؟ آی بهادینی به آی سده احمد آقا فرمودن به مادرتون بگید ناراحت نباشن، من دیروز با امام 3 ساعت صحبت کردم. آقا امام تو عالم برزخ هن ها، شما بس که دنیا هستید. نه حرفا برای اینا چیه؟ تو اون جلسه های آقای سید احمد بوده، آقای چند نفر دیگه بودن از شخصیت هایی که حالا نامشون نمیبرن به دلائل. تسلیم. یه مثال بزنم عرضم تمام. یه نفر که اوج تسلیم بود. از کجا میدونی اوج تسلیم بود؟ شما ظاهر تسلیم بودن آدم ها رو میبینید، اوجش رو که نمیبینید. اوجش رو از اونجا میبینم که امام سجاد فرمود همه شهدا به مقام این مسلمان، این تسلیم قبطه میخورن. اون کی بود؟ قمر بنی هاشم ابو الفضل العباس. گفت خدا میخوام علمداری کنم برای حسین. خدا فرمود فعلا برو آب بیار، بچه ها تشنن. گفت چشم. دستاشو گرفت خدا یکی یکی در اون کارزار، دید عباس ته دلشم آخ نگفت که خدا من حیف شدم که من میخواستم برای حسین علمداری کنم. پس آخه یه عمری امیرالمومنین منو تمرین داده بود چی؟ الان حسین احتیاج داره چی؟ دید عباس داره شعر میخونه برای خودش. والله ان قطعت مو یمینی انی احامی ابدا عن دینی. عباس تو مستی؟ انی احامی ابدا عن دینی. با کدوم دست میخوای حمایت کنی از دینت؟ اصلا شدت تسلیمی عباس رو نگاه کنی. حالا کجا داری میری؟ این آب رو به بچه های حسین برسونم. باشه، بیشتر از این از ما بر نیومد. خدا صدا زد ملائکه تقدیر تیرها رو رها کنید به مشک عباس بخوره ببینه. باز به دل عباس نگاه کردید، عباس عین خیالش نیست، آب روی عباس بود داشت میریخت. آب که به روی عباس میریخت، آب روی عباس بود که میریخت. اما آرام، تسنیم. ولی تو مقاتل نوشته فوقف العباس، عباس ایستاد، نهیبی زد به اسب خودش نگه داشت، نه برای این که گله کرده باشه، نه برای این که قهر کرده باشه. شاید یه لحظه فکر کرد عباس اینجوری بری خیمه همه دغمرگ میشن ببینن. الله لعنت الله.